سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری رادیو آزادی که از فیسبوک هم به طور زنده و مستقیم پخش می شود خوش آمدید. در آغاز چند خبر. طالبان می گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را برای موترهای بربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که پاکستان می خواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته است که در پاسخ به این اقدام پاکستان، اکنون حکومت طالبان نیز از رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست می کنند. یک مقام پاکستانی در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که رانندگان افغان به پاسپورت و ویزا از ورود به پاکستان منع شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در دیدار میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان بر گشایش مکاتب و پانتونها برای دختران در این کشور تاکید شده. این موضوع در شبکه اکس یا تویتر سابق آقای کرزی امروز شنبه منتشر شد، اما گفته نشده که آنها چه وقت ملاقات کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته شد و طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع رفتن دختران به پوهنتون‌ها شدند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. اردوی ایالات متحده اوایل امروز شنبه یک مکان دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که از این مکان خطر متوجه کشتی های تجاری در بحیره سرخ بود. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف حمله قرار دادند. بمباران علیه اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی‌ها هشدار داد. لای چنگتی معاون رئیس جمهور تایوان و کاندید حزب حاکم دموکرات مترقی در انتخابات ریاست جمهوری امروز در تایوان برنده شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کاندید حزب عمده اپوزیسیون که امتی شکستش را پذیرفت. 30مین بار است که حزب حاکم دموکرات مترقی تایوان در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود. این حزب از موضع تایوان مستقل حمایت می کند و ادعای را رد کرده که تایوان بخشی است قلمرو چین است. و دومین بازی بیستاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یکشنبه 24 ماه جدی در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. در نخستین بازی این سلسله مسابقات افغانستان به روز پنجشنبه با تفاوت 6 ویکت در برابر هند شکست خورد. قرار است که 30مین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه برگزار شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با بسته شدن گذرگاه تورخم برای موترهای باربری، صدها لوری در این گذرگاه متوقف ماندند.
تاثیراتشی هستند که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، با مارکت نمیرسه.
انفجارهای اخیر در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده. بنیاد عزیزی از توزیع صدها خانه برای زلزله زدگان در ولایت هرات خبر داده. زلزله زدگان چی میگویند؟
50 خونه رو با ما نداده. ما به دولت همین گفتنی داریم، خواهش توقع از اینا داریم که 50 خونه دیگه ما رو با ما بدیم.
و در تحولات بین المللی گزارش درباره ادامه جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. گذرگاه تورخم برای رفت آمد موترهای باربری بسته شد. پاکستان میخواهد که رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. برخی از تاجران به رادیو آزادی گفتند موترهای حامل میوه های تازه در گذرگاه تورخم منتظر عبور هستند و اگر برایشان اجازه داده نشود میوه ها خراب می شود. عبدالحمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد که همین اکنون با ما به برنامه پیوسته.
گذرگاه تورخم برای رفت و آمد موترهای باربری بسته شده است. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان علت بسته شدن این گذرگاه را درخواست ویزا و پاسپورت از رانندگان از سوی پاکستان عنوان کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار این موضوع را تایید کرده و گفته که این گذرگاه صبح امروز بسته شده است. دنیا نیوز رسانه پاکستانی نیز خبر مشابه را منتشر کرده. با این حال ایمل شینواری نماینده تاجران پاکستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان برای رانندگان افغان شرط گذاشته است که تنها پاسپورت داشته باشند و به ادعای او داشتن ویزا مهم نیست. او گفت که حکومت طالبان هم دروازه تورخم را برای موترهای حامل کالای تجاری تاجران پاکستانی بسته است. برخی از تاجران میوه تازه در افغانستان از مسدود بودن گذرگاه تورخم نگران هستند و میگن اگر هر چه زودتر این گذرگاه باز نشود میوه های تازه شان در موترها خراب خواهد شد. حاجی امین یکی از آنان که دو موتری حامل میوه تازه اش در گذرگاه تورخم متوقف مانده و رادیو آزادی گفت که اگر موترهای حامل میوه های تازه به وقت خود نرسند زیاد خسارمند خواهند شد. او میگه که شرطی داشتن پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری از سوی پاکستان بسیار دشوار است، زیرا اخذ پاسپورت مشکل ترین کار در افغانستان است. حاجی از احمد الله یکی دیگر از تاجران افغان که از پاکستان مواد غذایی وارد میکند حکومت پاکستان را به ایجاد مشکلی عمدی برای تاجران افغان متهم میکند. او با اشاره به برخی دیگر محدودیت های حکومت پاکستان پیش از این بر تاجران افغان وضع کرده مدعی شد که پاکستان مسائل سیاسی را شامل امورات تجاری میکند. مسئولان حکومت طالبان و پرسش‌ها درباره بسته شدن گذرگاه تورخم و تلاش‌ها برای بازگشایی آن پاسخ ندادند. گذرگاه تورخم با تاریخ 3 عقرب سال روان خورشیدی نیز به خاطر مشکل مشابه برای یک روز برای موترهای باربری بسته شده بود که پس از گفتگوها میان دو طرف دوباره بازگشایی شد. بله.
تشکر از شما عبدالحمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. درباره اقدام پاکستان مبنی بر اجازه ندادن به موترهای باربری برای عبور از گذرگاه تورخم و تاثیرات بسته شدن این گذرگاه با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم. آقای الکوزی در آغاز گفت
بدبختانه ما بگویم که گذرگاه تورخم امروز قبلی که دریورا به پاسپورت داشته باشه از طرف پاکستان مسدود شده و امروز بند است و بدبختانه که چی شدن این دو طرف موتره بند شده و رفت و آمد بند هستن. با تأسف باید بگویم که نمی سرحدات ما با پاکستان هر وقت زیر فشار است. شما خبر هستین 2 ماه میشه که بولدک بسته است به خاطر پرلک زده شده و بعضی مشکلات است که حوزه قندار ما بیشتر با مشکلات مواجه است. اینا یک 3 ماه قبل یا گفتن که ما تورخم بند کرده بودن به خاطر جواز و ویزا، بعد از وقت داده برشان که چند وقت داده شده تعلیم مشکل حل نشده، امروز باز یا تورخم بسته کرده و در اورال گفته که شما ندهیم بسط هم او طرف و این طرف اموال استاد استن.
الکوزای صاحب، ادامه بستماندن گذرگاه تورخم چی تأثیرات به دنبال خواهد داشت؟
تاثیراتشی هستن که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، به مارکت نمیرسه و دغورای استاد است و توقف میخند و سری بعضی اموالی که از کراچی آمده سری او بیتنشن و تمریچ مین و اینمی هم در بازار قیمتی بالا میرن و مال کم میشه و ای خو یک رای عمومی بلملی است اگه ای بل شوه خو تاثیراتشن واقعا بالای مارکت ما، نه تنها بالای مارکت ما، پاکستان هم بسیار خطرناک است و زیان آور است.
پیش از بسته شدن گذرگاه تورخم روزانه به چی تعداد از وسایط باربری از این گذرگاه عبور میکردن؟
در حدود 600 تا 650 موتر رفت و آمد میکردن، 350 تقریبا از یک طرف و 350 از دیگر طرف و دمو و آخر البته جانب پاکستان تصمیم گرفتن که باید به 900 برسه و این حتما دمی و آخر تقریبا به 800 رسیده بودن. یعنی شما فکر کنین که 800 کانتینر جنسا که 400ش به طرف افغانستان میرن و 400ش به طرف پاکستان میرن در یک مارکتی که خیبر پشتونخوا هستن یا ننګرهار است یا کابل است، اینمی 400 کانتینر کم بیان که از امی جمله شان شاید 100 کانتینر شان در خود جلال آباد مصرف شوه، دیگر 300 کانتینر شان به کابل و دیگر ولایت ها میرن. طبعا این تاثیرات شان منفی است بالای مارکت ما و بالای مارکت پاکستان.
چقدر امیدواری وجود دارد که مشکل به زودی از میان برداشته شود و گذرگاه تورخم دوباره باز شود؟
ولا ببینیم، ما خود تلاشای خود میکنیم خو هر وقت اینمی چیزی که هستن هر وقت تقریبا هر دفعه که مال بند میشه 1 میلیون 1.5 میلیون دلار بر دو طرف تاوان میرسه تا که پس با اسلام آباد خبر میرسه تا که پس با کابل موافقه میکنن. اینمی بدبختی هستن متاسفانه. تا پیلن خو تلاش وجود داره اما تا 24 ساعت که چیز بودن هیچ نوع روابط گرفته نشده و صحبت هم نشده.
و در آخر خواست شما از دو طرف چیست الکوزای صاحب؟
خواست ما ای هستن که از دو طرف هم امارت اسلامی هم پاکستان همی وضعیت تجارت هم مثل دنیا واری شرکت کسازه همی سیاست بکشه که کدام جنجال و مشکل پیدا میشه. با این مسائل باید که تو چیز میخواین که یک کارت میدادن در دیگه دنیا مدتا ما با ایران این مسئله داریم بدر یور خود کارت داده میشه کارت عبور سرحد و در ظرف 24 ساعت پس عبور میکنه سرحد. دیگه پیشنهاد ما این است که با امی مسائل تجارتی و اقتصادی را از چیز بکشن از سیاست و از لحاظ نظامی و سیاسی که وضع خراب میشه باز جنجال پیدا میشه. ما خوش بودیم که مولای صاحب فضل الرحمن در اینجا آمدن یک صحبت شود، اینمی یک کمی سهولت به وجود بین با مهاجرین ما با دیگه ما و همچنان با ترانزیت ما که در کراچی اموال ما بند است علی که مولای صاحب رفتن علی دفتن رام بند.
گفتگوی بود با خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 6:44 شب به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر درباره ادامه جنگ در غزه برایتان میگویم. اکنون میشنوید که انفجارات اخیر در شهر کابل که قربانیان عمدتاً غیر نظامیان بودند شماری از باشندگان این شهر را نگران کرده. کابل هفته گذشته حداقل گواهی 3 انفجار بود. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
برام خدا سلام بر شما. با وجود از اینکه حکومت طالبان ادعا میکند که امنیت سرتاسری در افغانستان را تامین کرده، در شنبه گذشته و سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته 3 انفجار در کابل رخ داد که 2 انفجار در غرب کابل و 1 انفجار در شرق کابل بود. بر اساس آماری که حکومت طالبان از این 3 انفجار به رسانه ها شریک کرده، گفته شده که در این حمله حدود 10 نفر کشته و 30 نفر زخم برداشت هستند، در حالی که دفتر یونما در افغانستان گفته که در حمله روز شنبه تنها 25 نفر کشته و یا زخمی شده، اما دفتر یونما مشخص نکرده که چی تعداد کشته و چی تعداد زخم برداشتن. این در حالی است که شمار از شهروندان هم از وضعیت امنیتی جاری در افغانستان ابراز نگرانی میکنند و میگویند که با ترس و هراس از خانه بیرون میشن، به دلیل از اینکه فکر میکنند هر لحظه انفجار و یا حمله رخ خواهد داد. یک از شهروندان که نخواست نامش در گزارش منتشر شد و گفت که احساس میکنند که روز به روز وضعیت امنیتی بدتر و بدتر خواهد شد. این در حالی است که آمارهایی که طالبان از حملات منتشر میکنند متفاوت‌تر از آن چیزی است که شواهد رویدادها و همچنان برخی از نهادهای دیگر از حملات و انفجارهایی که در افغانستان صورت میگیره منتشر میکنن یا بیان میکنن. اخیراً در سال 2023 آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم در گزارشی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان منتشر کرد گفت که تعداد ناامنی در سال 2023 نسبت به 2022 2% افزایش داشته. در همین حال نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم در صفحه ایکس خود در ارتباط با اوضاع افغانستان و تعداد حوادثی که در یک هفته گذشته در افغانستان رخ داد ابراز نگرانی کرده و این اوضاع را نامناسب توصیف کرده و گفته شده که با وجود از اینکه حکومت طالبان ادعا میکنن که امنیت سراسری در افغانستان را تامین کردن، با وجود مردم در فقر، بیکاری، همچنان با نقص حقوق بشریشان مواجه هستند و به حریم خصوصیشان تجاوز صورت میگیرن و در کنار از این از همه مهمتر آنها از تحصیل و کار و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعیشان باز ماندن و دسترسی به بسیاری از حقوقشان ندارن. هرچند حکومت طالبان ادعا را بارها کردن و گفتن که امنیت را در افغانستان تامین کردن، اما بارها نهادهای مختلف بین المللی و همچنان شهروندان و نهادهای مدنی در ارتباط به اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس وارد 99مین روز شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت ده ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. از کشته شدن شماری از گروگان‌ها نیز خبر رسیده و در حال حاضر بیش از 100 تن هنوز گروگان هستند. پس از حملات حماس، اسرائیل هم حملات را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 23800 تن کشته و اضافه از 60300 تن زخمی شدند. این در حالی است که بیم گسترش دامنه جنگ افزایش یافته. این پس از آن است که نیروهای ایالات متحده در 48 ساعت گذشته بر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حمله کردند. شورشیان حوثی از گروه حماس حمایت می کنند. بمباران اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و تیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد و آن را اقدام انتقام جویانه در برابر اسرائیل خواند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته که امروز مرکز رادار حوثی‌ها را در یمن با راکت‌های توماهاک هدف قرار داد. به گفته سنتکام، از این مکان خطر متوجه کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ بود. یک فرمانده حوثی‌ها به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که در حملات امروز نیروهای آمریکا در صنعا به کس تلفات نرسیده. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در روز نخست حملات بر شورشیان حوثی در یمن به روز جمعه در 28 مکان بیش از 60 هدف مورد حمله قرار گرفت. شورشیان حوثی از حملات انتقام جویانه هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم به روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی ها هشدار داد. بیشتر از خبر.
فرید بشارت، ورزشکار افغان، فردا یک شنبه با حریف فرانسویش به میدان می رود. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد همین اکنون زبی شهزاد همکارم با ما است. آقای شهزاد سلام، با ما در مورد این مسابقه بیشتر بگو.
منکر عزیز، فرید بشارت ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در شهر لاس وگاس آمریکا و در سالن یو اف سی اپکس قرار است که فردا در برابر حریف فرانسویش به نام تیلر لاپیلاس رقابت داشته باشه. فرید بشارت برادر جاوید بشارت است که برادرش هم در همین کاتگوری وزنی قرار داره. فعلا فرید بشارت در رنکینگ 39 جهان است و حریفش در رنکینگ 53 جهان قرار داره، و اگر فرید بشارت بتونه حریف فرانسوی خود ببره و شکست بده، میتونه که ریکاردش به عدد 12 برسانه، یعنی ریکارد پیروزی هایش. این ورزشکار تا به حال هیچ شکست را متقبل نشده و پیش از این هم در یو اف سی تجربه دو مبارزه داشته، ولی مبارزات قبلیش در سازمان های مختلف مبارزات آزاد بوده. این در حال است که در ماه مارچ هم برادر فرید بشارت جاوید بشارت هم در یو اف سی و در همین کاتگوری وزنی، یعنی 61.2 کیلوگرم، با حریف آمریکاییش رقابت خواهد داشت.
تشکر. قرار است که دومین بازی بیستاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا برگزار شود و افغانستان در اولین بازی این سلسله به روز پنجشنبه از هند شکست خورد. آقای شهزاد، درباره بازی بعدی چی گفته میشه؟
بازی بعدی افغانستان و هند قرار است که فردا ساعت 6 شام در کابل در شهر موهالی هند برگزار شود. این در حال است که افغانستان در بازی نخست با اختلاف 6 ویکت رقابت شو برگزار کرد، و اگر افغانستان بازی فردا را ببازد کل تورنمنت را از دست خواهد داد، یعنی به مقام قهرمانی دست پیدا نخواهد کرد. افغانستان و هند پیش از این سریز مجموعاً 5 بار با هم رقابت داشتند که 4 بار هند پیروز شده و هیچگاه افغانستان برنده نشده، و یک مسابقهشان هم با نتیجه مساوی، البته بدون نتیجه، به پایان رسیده. هند میزبان این سلسله رقابت هاست و افغانستان در بازی های بعدی سلسله رقابت های 20 اوره تست و همچنان ODI یا یک روزه بین‌المللی قرار است که در هفته های بعدی با سریلانکا رقابت داشته باشد. این سلسله رقابت ها که از طرف ICC هم مورد تایید قرار گرفته، کلن جهت بهبود رنکینگ تیم ها و همچنان آمادگی تیم ها برای رویدادهای مهم کرکت از جمله جام های جهانی 20 اوره و 50 اوره برگزار میشه، که جام جهانی 20 اوره کرکت هم قرار است که در ماه جون همین امسال با میزبانی وست اندیز و آمریکا برگزار شود، که افغانستان جز تیم های کوالیفای شده یا راه یافته به جام جهانی به شمار میره.
سپاس از شما همکارم زبی شهزاد با ما بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
6:54 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی از فیسبوک هم به طور زنده و مستقیم پخش میشه. تشکر که تا حال ما را همراهی میکنید. بنیاد عزیزی از توزیع صدها خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات خبر داده. میرویس عزیزی رئیس بنیاد عزیزی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که حدود 300 خانه در کمتر از 4 ماه ساخته شده و به مردم توزیع شده. شماری از زلزله زدگان با این که از توزیع این خانه ها خوشحال هستند، اما مدعیان که برخی خانه ها به زلزله زدگان داده نشده. تعدادی از زلزله زدگان که هنوز در زیر خیمه زندگی میکنند از مشکلات ناشی از سردی هوا شکایت دارند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
بنیاد عزیزی از ساخت و توزیع 300 خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات در غرب افغانستان خبر داده است. میرویس عزیزی رئیس این بنیاد به روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که این شهرک معیاری در کمتر از 4 ماه تکمیل و به مردم تحویل داده شده است. اما نثار احمد ایلیا سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات در صفحه ایکس خود در مورد این خانه ها نوشته است که این شهرک با 220 خانه در روستای سیاه آب ولسوالی زندنجان ولایت هرات ساخته و به مردم تحویل داده شده است. باشندگان این روستا از دریافت سرپناه در این هوای سرد ابراز خوشحالی میکنند، اما مدعیان که تنها 170 خانه به مردم تحویل داده شده و درخواستشان این است که 50 خانه دیگر نیز به زلزله زدگان تحویل داده شود. عیسی باشنده روستای سیاه آب مدعی است که حکومت طالبان میخواهد این 50 خانه را به مهاجران برگشت کرده از کشورهای همسایه توزیع کنند.
خونه تقریبا 170 کیلو دست ما تحویل داد، تقریبا 50 خانه بمونده بالا تکلیف. الان دولت خدم و امارت تاکیده دارده که 50 خونه با شما نمیدیم ماجر میاریم. با میگیم که برا در این 50 خونه همین جایی که حضور داره، همین جایی که بعض آنموزاد داره، بعض آرسی خود نمیده. این هم من دشت مطلق بمونده.
شیر احمد یکی دیگر از باشندگان روستای سیاه آب بر رادیو آزادی گفت
50 خونه رو با ما نداده. ما به دولت همین گفتنی داریم، خواهش توقع اینا داریم که همین 50 خونه دیگه ما رو با ما بدین. همین مردم رو بمونده با توقع همین داره کارخانه با ما ساخته شده، ما سرپناه رو باز با ما بده. ما همین توقع از دولت داره.
این در حال است که هنوز هم شماری از زلزله زدگانی که خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و در خیمه زندگی می کنند می گویند که شب و روزشان در این هوای سرد به سختی می گذرد. غلام علی باشند در روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت
خونا تکمیل نشده، ما داخل خیمه اطفالا ما داخل خیمه کلن مریضه، اصلا کسی به ما توجهی نداره، کسی به ما اصلا مردمت نظر نداره، اصلا اطفالا ما رو همه یک خودتای جزم نداریم، دغاسنگ نداریم، بخاری نداریم، نی لباس پوشیدنی داریم، نی لباس کمپل چیزا داریم.
نثار احمد ایلیا سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با پرسش ها درباره ادعای عدم توزیع 50 خانه در روستای سیاه آب و زلزله زدگان و زمان تحویل دهی خانه و زلزله زدگان دیگر روستاها تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال گذشته گواه زلزله های شدیدی بود که شدیدترین آن در روزهای 7، 11 و 15 اکتبر رخ داد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در این زلزله ها بیش از 48,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل تخریب شده است. پیش از این هم برخی نهادهای مختلف از ساخت و توزیع سرپناه و برخی زلزله زدگان هرات خبر دادند.
با دنبال منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب توسط طالبان در افغانستان، برخی از رسانه‌ها پخش برنامه‌های آموزشی را برای این دختران روی دست گرفتند. دانش آموزان دختر محروم از آموزش درباره موثریت این برنامه‌ها چی می‌گویند؟ گزارش در این مورد که با این گزارش این مجله خبری هم به پایان می‌رسد.
در حالی که هنوز هم ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران از سوی حکومت طالبان پابرجاست، شماری از دختران محروم از آموزش برنامه های آموزشی رسانه ها را برای ادامه درس هایشان مؤثر می دانند. آنان بر رادیو آزادی گفتند به علت های مختلف این برنامه ها را همیشه دنبال کرده نمی توانند، اما باز هم موارد های زیادی را از این برنامه ها می آموزند. عایشه دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل می گوید با این وجود این برنامه ها جایگزین درس های مکتب شده نمی تواند. و او خواستار باز شدن دوباره مکتب ها برای خودش و دیگر دختران محروم از آموزش است.
رسانه ها، رادیو ها از طریق دریچه های تلویزیون برنامه های آموزشی را در نظر گرفتند که اینا میتونه که مفید باشه برای دخترانی که از آموزش، از حق تحصیل تا باز ماندن. این برنامه ها را دیدیم و تماشا کردیم، واقعا مفید بوده، سطح آگاهی ما را بلند میبره، اما نمیتونه تمام موضوعات را به ما آگاهی بده، تمام موضوعاتی که در مکتب خوانده میشه. و گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش آموز یکی دیگر از مکاتب شهر کابل میگوید برنامه های آموزشی رسانه ها برایشان تشویق کننده است تا آنها بیخیال درس نشوند.
برنامه هایی که در رادیوها و تلویزیون ها پخش میشن به موارد درسی و مواد های درسی که برای شاگردان مفید باشه همه استفاده میکنم، مخصوصا خودم استفاده میکنم. این خیلی موثر هستند و میتونه کمک زیاد را بر دخترها بکنن.
با این وجود این دختران محروم از آموزش تاکید دارند که برنامه های آموزش